در سال جدید سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی قطع می شود. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با اعلام این خبر گفت سازمان مطبوع او تنها مجری این طرح است و نقشی در تصمیم گیری نداشته. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. بر اساس خبر علی اکبر عرب آمری، رانندگانی که در تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی فعالیت می‌کنند، از این پس سهمیه سوخت دریافت نخواهند کرد و باید با کارت سوخت شخصی خود بنزین تهیه کنند. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، بنزین سهمیه تاکسی‌های شهری نیز قطع خواهد شد. خبری که پس از اعلام آن از سوی وزارت نفت تکذیب شد. اما با توجه به مشکلات واردات بنزین و عدم توانایی دولت برای تولید آن، بحران تأمین بنزین تا کجا کشیده خواهد شد و چه اثری بر اقتصاد فقیر کشور و معیشت شکسته مردم خواهد داشت؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش ها با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه می شویم. آقای غیبی، ظاهراً دولت وارد فاز جدید تغییرات در عرضه و قیمت بنزین و سهمیه بنزین شده. درباره جزئیات این اقدام برای ما کمی توضیح بدید.
خب ببین، توجه داشته باشیم بنزین موضوعی که از یک سال شد حتی بیشتر، یعنی از زمان روی کار آمدن دولت که ابراهیم رئیسی بهتر بگیم، مد نظر دولت بوده که بخواد تغییراتی ایجاد بکنه. مطلوب ترینش برای دولت جمهوری اسلامی هم همون افزایش قیمت بوده، اما به واسطه اتفاقاتی که در سال 98 افتاد از این موضوع پرهیز شد. سعی کردن حذف و اضافه و تغییرات و محدودیت های پلکانی رو در دستور کار قرار بدن. در صحبت با همین شبکه شما هم بارها از سال گذشته اشاره کردیم، گفتیم و بیان شده به کرات که طرحهایی داره دولت برای حذف سهمیه سوخت و کاهش سهمیه کارت‌ها و در نهایت افزایش قیمت. امروز که داریم صحبت می‌کنیم، طی چند مرحله سهمیه کارت‌ها کم شده، کارت سوخت جایگاه‌ها افزایش حذف شده به طور کلی و 95% کارت سوخت جایگاه‌ها از چرخه خارج شده و در نهایت برخی استان‌ها وارد طرح کدینگ شدن و اساساً کسی که اهل اون استان نباشد امکان دریافت بنزین رو در اون شهر و استان نخواهد داشت. این اتفاقی افتاده و امروز اعلام شده مشخصا تاکسی های اینترنتی که کم هم نیستن، اپلیکیشن ها و خب مجموعه های مثل اسنپ، تپسی، کارپینو و چندین و چند اپلیکیشن دیگر که خب بالاخره هر کدام یک تعداد کاربر و راننده فعال رو دارن، بنزینشون حذف میشه. از سال گذشته هم این اتفاق رخ داده بود. سعی میکردن با سخت‌تر کردن شرایط میزان سهمیه اختصاص داده شده رو کمتر و کمتر بکنن، تا در نهایت اعلام شد که سال 403 به طور کلی هیچ سهمیه‌ای با هیچ شرایطی به هیچ شخصی خودرویی در این بخش تعلق نمیگیره. محدودیت‌هایی هم برای کامیون‌ها و اونهایی که مصرف گازوئیل دارن گذاشته شده که اون هم فرمول خودش رو داره بر اساس تعداد بارنامه و دفعات تردد پیمایشی که صورت میگیره. اینها هم میزان بنزینشون رو گازوئیلشون رو 15 یک بار روز یک بار تحویل خواهند گرفت و این اتفاقا مقدمه برای تغییرات بعدی که به زودی به باور من رخ خواهد داد و بعد شاهد رونمایی از نرخ سوم بنزین در اقتصاد ایران هم باشیم.
تغییرات و حذف سهمیه تاکسی های اینترنتی به صورت مشخص چه تبعاتی میتونه داشته باشه آقای غیبی؟
ببینید، اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، یه تغییری هست در سطح عموم جامعه رو در بر میگیره و اون هم این که خب قاعدتا این حذف و مصرف استفاده بنزین آزاد با قیمت آزاد برای حمل و نقل در سیستم حمل و نقل عمومی قاعدتا سطح کرایه ها رو افزایش میده و این افزایش سطح کرایه ها تأثیر خودش رو در سایر کالا و خدمات هم خواهد گذاشت، چون اساسا اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و تمام مؤلفه ها، شاخص ها و بخش ها از هم دیگه تأثیر میگیرن. این هم از اون بود قابل توجه هست که سطح عمومی تورم رو میتونه جابجا بکنه. نکته دیگری که اتفاق اتفاق میفته غافل نباید بشیم ازش، اینه که خب جامعه بسیار گسترده‌ای در این تاکسی اینترنتی کار میکنن، چه آنهایی که صبح تا شب تخصصی کارشون اینه، چه اونهایی که به این شغل به عنوان شغل دوم نگاه میکنن بعد از پایان کارشون، حالا چه کارگر هستن، خودرو دارن یا کارمند هستن، و حتی پزشکان و پرستاران بخش زیادیش گزارشا نشون میده که در این مجموعه مشغول به کار هستن و گران شدن کرایه میتونه کاهش مشتری رو به دنبال داشته باشه و کاهش تقاضا باز درآمد اونها رو کم میکنه و دامن میزنه به مشکلات گسترده معیشتی که دارن.
بر اساس اطلاعاتی که به ما در ایران اینترنشنال رسید، آقای غیبی، تغییرات و کاهش سهمیه بنزین تاکسی ها هم در راهه، که البته بعد از انتشارش مثل دفعات پیش از طرف مقامات وزارت نفت تکذیب شد. شما چه ارزیابی از موضوع دارید؟
یعنی یک نکته در مورد تکذیب ها شاید بد نباشه اشاره بکنیم. در برنامه مختلف شبکه شما حداقل من تا آنجایی که به خاطر دارم چندین و چند مورد همین موضوع بوده، از اینکه روسیه به جمهوری اسلامی دیگر بنزین نمیفروشه در مرداد ماه سال گذشته مطرح شد و بعد از اون بود که مقامات جمهوری اسلامی تکذیب کردن این موضوع رو، اما به فاصله کوتاهی شاهد بودیم تایید شد و اعلام شد که اساسا از اول فروردین 1402 روسیه توقف صادرات بنزین به ایران داشته. یا در مورد دیگری که من خاطرم هست تأکید شد که دولت داره محدودیت‌های خودش برای محدودیت‌های بنزینی آماده می‌کنه، این هم تکذیب شد. اما از مرداد و شهریور سال گذشته شاهد بودیم صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین شکل گرفت، سهمیه کارت‌ها کاهش پیدا کرد، کارت سوخت جایگاه‌ها حذف شد، که خود این به چرخه سوخت رسانی و سوختگیری خودروها لطمه زد و اون اتفاقاتی که حداقل یک ماه کشور درگیرش بود در حوزه سوخت رسانی رو رقم زد. بر زمینه که تمام این تکذیب ها به فاصله زمانی خیلی کوتاهی به واقعیت بدل شده و تاکسی ها هم همینه. به باور من گام بعدشون تاکسی ها هست و بعد از اون حتی خودروهای شخصی که بتوانن سهمیه ها رو به طور کامل حذف بکنن و قیمت ها رو مشخصا به سطح قیمت های جهانی برسانن، یا اگر نشود حداقل 50% پوب خلیج فارس رو بخوان برای قیمت ها لحاظ بکنه.
درباره موضوعی که بهش اشاره کردید، مشکلات ایجاد شده برای واردات بنزین از روسیه و سایر کشورها که در اخبار هم اومده، آقای غیبی، در این زمینه چه اطلاعات بیشتری دارید به ما بگید؟
ببینید، یک نکته‌ای وجود داره در مورد واردات که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته عمده وارداتش از روسیه بوده. چه سال گذشته که روسیه قطع کرد سرویس دهی به ایران رو در حوزه بنزین، اون هم مسائل سیاسی پشتش بود، هیچ به چون با نکته اقتصادی نداشت، چه الان که خبرها داره نشون میده که کرملین بنزین دادن به ایران رو مشروع کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی بخواهد در روسیه خطوط تولید پهپاد و موشک رو اندازی بکنه. قاعدتا جمهوری اسلامی هم یک مقدار با احتیاط با این موضوع برخورد میکنه، چون میتونه تبعات بسیار گسترده بین المللی علیهش داشته باشه. بنابراین یک راه دیگر اینه که بخواهند از طریق واردات از سایر کشورها تامین بکنن. تحریم هایی که وجود داره خب این رو محدود میکنه به چند کشور خاص در حوزه دریای خزر. در حوزه دریای خزر هم روسیه مشخصا اعلام کرده به کشورهایی که خب نفوذ در اونها داره به ایران بنزین نفروشن و ممنوع کرده. خودش هم یه مشکلی در تولید و توزیع داره که حتی در حال حاضر به دنبال واردات از کشورهای دیگه است، چون اوکراین برخی از پالایشگاهاش رو با پهباد زده و از مدار خارج شدن. یک نکته دیگر این که اگر شرایط هم عادی بود، یعنی کشورها حاضر بودن به ایران بنزین بفروشن صادر بکنن، اساسا جمهوری اسلامی توان تأمین ارز مورد نیاز برای واردات رو نداره. باز برمیگردیم سر نقطه اول، همون تحریم ها، محدودیت دسترسی ایران به دلارهای نفتی، محدودیت ایجاد شده برای صادرات کالا و خدمات ایرانی. تمام اینها باعث شده که میزان ذخایر ارزی کشور در بدترین حالت ممکنش قرار بگیره. جمع‌بندی اینها به این شکل میشه که جمهوری اسلامی راهی ندارد اینکه تغییرات رو به صورت کنترل مصرف در داخل دنبال کنه.
آقای غیبی، در آخر میخوام برگردم به نکته آخر که در صحبتاتون گفتین. جمهوری اسلامی واقعا در نهایت برای عبور از بحران تأمین بنزین راهی به جز فشار آوردن به مردم نداره؟
حتما که راهی وجود داره برای اینکه بخوان این رو مشخصا اصلا بدون فشار به مردم انجام بده. اگر مورد به مورد بخوایم جلو بریم، یک رایش اینه که افزایش ظرفیت تولید داشته باشن، اما از اونجایی که در جمهوری اسلامی مدیریت از این ستون به اون ستون هست و در لحظه و در روز تصمیم میگیرن و انجام میدن، طی سالهای گذشته و خب اتفاق خاصی در پروژه خاصی در این حوزه تعریف نشده است. فراموش نکنیم اگر بخواهن یک چیزی در حدود 8 میلیون لیتر در روز تولید بنزین داشته باشن، نیازمند حداقل 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک بازه زمانی 4 سال است. بنابراین این اتفاقی نیست که همین امروز تصمیم بگیرن و ماه بعد یا حتی سال بعد یا 2 سال بعد حتی به اون برسن. خب در این مرحله این مسئله فارغ از بودجه مورد نیازش به خاطر زمان بر بودن حل میشه و منتفی میشه. بحث دوم کنترل مصرف از طریق استانداردسازی خودروهاست و اگر جمهوری اسلامی بخواهد به این حوزه ورود بکند، باید خودروهای تولیدی از سمت دو تا خودروساز ایران، خودرو سایپا، رو از چرخه خارج بکنه، خودروهای خارجی کم مصرف وارد کنه با استاندارد روز. هم آلودگی هوا بهبود پیدا میکنه، هم مصرف بنزین بر اساس برآوردها تا 50% کاهش پیدا میکنه و خب بسیاری از مشکلات حل میشه. اما از آنجایی که صنعت خودرو مثل سایر بخش اقتصادی ایران به صورت مافیایی و شبکه‌ای با یک فساد گسترده و سیستماتیک اداره میشه، هیچگاه اون شبکه فساد و راند اجازه نخواهد داد که کنترل مصرف بنزین از طریق حذف خودروسازها صورت بگیره. بنابراین این روش و در سالهای گذشته هم ما شاهدش بودیم. بنابراین این مورد هم از دسترس خارج میشه و دولت مشخصا توان اجرایی و ورود به این حوزه رو به خاطر امنیتی بودن و وصل بودن به حلقه اول قدرت از سمت خودروساز و دولت مشخصا نداره و تنها راهی که میمونه افزایش قیمت، کاهش سهمیه و فشار به مردم، فشار به معیشت مردم و سوق دادن اونها به لبه پرتگاه سقوط اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و بنیان خانواده هست.
سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. ممنون که در این برنامه دیدگاه همراه ما بودید.